اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. با برنامه امروز سه‌شنبه 23 مایه فوریه سال 2021 میلادی خوش آمدید. واردات قاچاق گوشت یخچالی و مرغ‌های پیر از خارج افغانستان سبب ورشکستگی شرکت‌های مرغداری در ولایت غزنی شده است. شنیدن این گزارش و سایر گزارش‌ها از افغانستان، منطقه و جهان را در برنامه امروز فراموش نکنید. اما نخست از همه توجه کنید به خبرها از همکارم ژیلا سمیعی.
با عرض سلام. اردوی پاکستان روز دوشنبه گفت که تلاش ها برای پیشبرد روند صلح افغانستان که متوقف شده است در جهت بسیار مثبت و پیش می رود. جنرال بابر افتخار سخنگوی اردوی پاکستان این سخنان را بعد از سفر جمعه گذشته جنرال کنت مکنزی رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده به پاکستان بیان کرد. در این سفر جنرال مکنزی با رهبران اردوی پاکستان روی مصالحه سیاسی و صلح بین طرفهای درگیر افغانستان صحبت کرد. افتخار بار دیگر تاکید کرد که کشورش در روند صلح افغانستان کمک میکند، زیرا صلح در افغانستان کاملا با صلح در پاکستان ارتباط دارد. این در حالی است که شماره از اعضای هیئت‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان شام دوشنبه پس از 36 روز تأخیر با هم دیدار کردند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در صفحه توییتر خود نگاشته است که رؤسا و شماره از اعضای هیئت‌های دو طرف شام دوشنبه با هم گفتگو کردند. در همین حال هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان میگوید که هیئت‌های دو طرف بر دوام کار گروه‌های کاری روی اجندای مذاکرات تاکید کردند. اتاق‌های تجارت و صنایع ولایت خوست ازارات مقام‌های ایالت خیبر پختونخوای پاکستان مبنی بر گشایش بندر غلامخان برای کاروان‌های تجارتی و رفت آمد مسافران را رد کرده است. مقام های ایالت خیبر پختونخوای پاکستان ادعا کردند که بندر غلامخان برای مردم عام و کاروانهای تجارتی که بین افغانستان و پاکستان رفت آمد دارند باز شده است. اما نواب امیرزای رئیس اتاقهای تجارت و صنایع ولایت خوست در صحبت با صدای امریکا این خبر را رد کرده گفت که حکومت محلی خیبر پختونخوا با مقام های افغان هیچ تماس و ام آهنگی در این مورد نداشتند و اگر هم جانب پاکستان چنین اقدامی کرده باشد یک جانب است. بخش دیوه صدای امریکا روز یکشنبه به نقل از بیانیه ایالت خیبر پختونخوای پاکستان گزارش داد که بندر غلامخان برای تجارت و رفت آمد مسافران میان افغانستان و پاکستان گشوده شده است. در حالی که قدرت‌های غربی از افزایش غنی‌سازی 20% یورانیوم در ایران که این کشور را به ساختن بم هسته‌ای نزدیک‌تر می‌سازد ابراز نگرانی می‌کنند، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران روز دوشنبه گفت ما غنی‌سازی یورانیوم را به هر سطحی که کشور نیاز داشته باشد افزایش خواهیم داد. ممکن است آن را به 60% افزایش دهیم. یک مقام آمریکایی در واکنش به اظهارات رهبر جمهوری اسلامی درباره احتمال غنی‌سازی 60% یورانیوم توسط ایران گفت که تهران هنوز چنین گامی بر نداشته و واشنگتن همچنان منتظر است ببیند که آیا ایران به مذاکرات باز می‌گردد و یا خیر. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه در گزارش اختصاصی به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی که نامش فاش نشده است نوشت هرچند اظهارات رهبر ایران نگران کننده است اما ایران هنوز چنین گامی بر نداشته است. به نوشته رویترز به نظر می رسد که دولت آمریکا ظاهرا این لفاظی رهبر ایران را نادیده می گیرد و منتظر گام عملی تهران است. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. اردوی عراق روز دوشنبه از حملات راکتی بر منطقه سبز بغداد که دوائر دولتی و سفارتخانه ها در آن قرار دارد خبر داد. قرار گزارش ها دو راکت به منطقه سبز بغداد اصابت کرد ولی تلفات بر جای نگذاشت. این سومین بار تا یک هفته اخیر است که تأسیسات دیپلماتیک، نظامی و تجارتی در عراق هدف عملات راکتی قرار می گیرد. امریکا و عراق می گویند که گروه های شبه نظامی تحت حمایت ایران در آن دست دارند. حداقل یکی از این راکت ها و محوطه اداره امنیت ملی عراق در نزدیکی سفارت امریکا اصابت کرد که تلفات نداشت، اما به چند موتر آسیب رسید. راکت دیگر به ساحه مسکونی اصابت کرد که خسارات را به بار نیاورد. وزارت خارجه روسیه روز دوشنبه از تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم مقامات روسی و دلیل سرکوب الکسی ناوالنی منتقد کرملین و عامیانش شدیداً انتقاد کرد. وزرای خارجه کشورهای اروپایی روز دوشنبه موافقت کردند که روسیه را به دلیل زندانی کردن الکسی ناوالنی تحریم کنند، اقدامی که وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه آن را غیر قانونی و ناامید کننده دانست. وزیران خارجه اروپایی توافق کردند که 4 مقام روسی را در لیست تحریم های این اتحادیه قرار دهند. با گفته منابع دیپلماتیک اتحادیه اروپا، افراد حاضر در لیست با ممنوعیت ورود به مرزهای اتحادیه مواجه می شوند و همچنین اموال آنها مسدود خواهد شد. این تحریم ها احتمالاً پس از دیدار رهبران اروپا در ماه آینده میلادی اعمال می شوند. وزارت خارجه روسیه در اعلامیه روز دوشنبه خود تاکید کرد که اتحادیه اروپا با این اقدام فرصت تغییر مسیر و رفتار خود را در قبال مسکو از دست داد. وزیر دفاع کولومبیا روز دوشنبه گفت که در درگیری بین 2 گروه مسلح غیر قانونی در جنوب غرب کولومبیا در آخر هفته 11 نفر کشته شده است. دیگو مولانو در کنفرانس خبری گفت که این رویداد در مناطق روستایی نزدیک توماکو، یک شهر بندری اقیانوس آرام در ولایت نورینو رخ داده است. وزیر دفاع کولومبیا گفت که آلیور سنس را گروهی از جنگجویان سابق نیروهای مسلح انقلابی کولومبیا یا FARC که توافق صلح 2016 را رد می کنند و گروه جنایتکار لوس کنتادورس مسئول این کشتار می باشند، زیرا آنها برای کنترل این منطقه که در آن کوکائین تولید می شود در حال رقابتند. در میان کشته شدگان اعضای گروه های مسلح و غیر نظامیان وجود دارد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان با 111,693,547 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 2,473,055 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 500,172 نفر و شمار مصابین 28,181,128 نفر گزارش شده است. ایران تا حال رسماً از 1,582,275 مورد این بیماری و مرگ 59,572 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 12,617 نفر و شمار مصابین 572,334 نفر تایید شده است. و اداره فضایی ایالات متحده یا ناسا روز دوشنبه اولین صدا را از سیاره مریخ منتشر کرد. صدای ضعیف باد که توسط مریخ نورد پرسیورنس ثبت شده است. ناسا همچنین اولین فیلم از فرود مریخ نورد در سطح این سیاره سرخ را منتشر کرد. این ویدیو کلیپ که 3 دقیقه و 25 ثانیه می باشد استقرار چتر نجات و لمس مریخ نورد روی سطح مریخ را در ابر غبار نشان می دهد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با بخش گزارش های برنامه این ساعت خوش آمدید. بیشتر از 100 تن از واکسیناتوران زن از 8 ولایت افغانستان در کابل پس از یک دوره 3 ماهه آموزشی در مورد واکسین های مختلف از جمله پولیو فارغ شدند. مسئولین وزارت صحت می گویند که این دوره های آموزشی برای زنان در سایر حوزه ها نیز برگزار خواهد شد. قرار است در برنامه آینده در حدود 80 واکسیناتور برای آموزش به کابل بیاید و برای مدت 3 ماه آموزش ببینند. مکی منیر در این مورد گزارش می دهد.
این بانوان جوان با پذیرفتن مشکلات مختلف از جمله بی‌امنی اینجا در کابل برای مدت 3 ماه به دور از خانواده ها و اطفالشان آموزش دیدند و آماده شدند تا به ولایات و قصباتشان بروند و در بخش واکسیناسیون کار کنند. این واکسیناتوران از ولایت های بامیان، دایکندی، پروان، پنشیر، کاپیسا، میدان وردک، لوگر، کابل و نیمروز در این دوره آموزشی 3 ماهه اشتراک نموده بودند. دکتر رقیه، مسئول بخش آموزش دهی معافیت کتلوی وزارت صحت گفت که در میان این واکسیناتورانی که آموزش داده شده اند فقط یک مرد است و میان ها بانوان می باشند، زیرا این وزارت به واکسیناتور زن نیاز بیشتر دارد.
در این دوره تعداد 104 شاگرد داشتیم که مشخصا در رابطه با واکسین معلومات گرفتن و اونا را به حیث واکسیناتور پروفشنل یا مسلکی ما تربیه کرد. تمام مسائل شامل واکسیناسیون از یا تطبیق واکسین، جدول تطبیق واکسین بر تمام اطفال و که به کی باید تطبیق بکنن، چه قسم تطبیق بکنن، یعنی تمام مسائلی که مربوط آموزش واکسیناتور میشه ما برشان آموختند.
علم دستگیر نظری، رئیس معافیت کتلوی وزارت صحت میگوید که یکی از چالش های بزرگ در برابر برنامه واکسیناسیون کمبود کادر ورزیده واکسین است. او افزود که آنها برای رفع این چالش ها در نظر دارند که دوره های 3 ماهه واکسیناسیون را در کابل و برخی از ولایات دیگر باز هم راه اندازی نمایند.
متاسفانه یکی از بزرگترین چالش ها و مشکلاتی که وزارت صحت عمومی افغانستان با او دست و پنجه نرم میکنند کمبود کادر تخصصی به خاطر تطبیق واکسین برای اطفال نازنین این سرزمین است. با تلاش هایی که وزارت صحت عمومی افغانستان داشت ما توانستیم که در دوره های متفاوت حداقل در جریان دو سال گذشته اضافه تر از 500 واکسیناتور را ترین بکنیم و خوشحال هستم که واکسیناتورها امروز در کلینیک های افغانستان در مناطق دور و نزدیک به طور بسیار درستش که باید واکسین تطبیق شود برای اطفال ما واکسین تطبیق میکنند.
آقای نظری ابراز امیدواری نمود که با آموزش بیشتر واکسیناتوران در تمام ولایت ها عرضه خدمات صحی و خصوص واکسیناسیون در تمام نقاط کشور بهتر از گذشته شود. سایره که از ولایت بامیان در این دوره آموزشی 3 ماهه اشتراک نموده است گفت که بعد از رفتن به بامیان در مورد فواید واکسین ها از جمله واکسین پولیو به خانواده ها و مادران آگاهی می دهد.
100% ما میخوایم که این پیام یا تعلیمات برای واکسین، فایده واکسین برای همه هموطنان یا ولایت بامیان برسانم، چون فایده واکسین چند برابر بیشتر است. اینجا تمام مختیم که واکسین پولیو میتونه مرض پولیو رو ریشه کن کنه.
این مسئولین میگویند که قرار است در برنامه آموزش دهی بعدی آنها شماری از بانوان را که از ولایت بلخ میباشند در کابل در مورد تطبیق واکسین پولیو و سایر واکسین ها آموزش بدهند. برنامه آموزش دهی در بخش واکسیناسیون از سال 2008 میلادی آغاز و تا حال بیشتر از 1800 واکسیناتور که بیشتر آنها بانوان میباشند از این دوره های آموزش دهی فارغ شده اند.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
واردات قاچاقی گوشت یخچالی و مرغ‌های پیر از خارج افغانستان سبب ورشکستگی شرکت‌های مرغداری در ولایت غزنی شده است. آمار اتحادیه این شرکت‌ها نشان می‌دهد که صدها شرکت در این زمینه فعالیت می‌کند و میلیون‌ها افغانی برای پرورش چوچه مرغ در این ولایت سرمایه گذاری شده است. گزارش را در این مورد از همکارم می‌شنویم.
یکی از شرکت هایی که در بخش پرورش چوچه مرغ در شهر غزنی فعالیت می کند می گوید که چوچه های مرغ را بیشتر از قندهار خریداری می کنند. پس از 40 روز نگهداری زمانی که بالاتر از 2 کیلو وزن گرفت می فروشند. مهراب علی محمدی که 3 فارم مرغ پروری دارد می گوید که در هر 2 ماه 50,000 چوچه مرغ را پرورش می دهند. اما بی ثباتی در مارکت گوشت مرغ خسارات سنگین را به وی وارد کرده است.
کاربر مخود نیست خیلی کسانه تقریبا 50,000 پکه مرغ ما
22 میلیون سرمایه گذاری کرده بودیم. متاسفانه حالی خیلی ضرر کشیدیم. ما تقریبا 16 میلیون باقی مانده دیگه نمانده. دیگه این مرغای من 38 روز است. انشالله یک 8 روز 9 روز دیگه به پروش میرسیم.
یونس نیز که در این بخش چندین میلیون افغانی سرمایه گذاری کرده است میگوید که غزنی ظرفیت مصرف تولید این گوشت ها را دارد، اما قاچاق گوشت یخچالی و همچنان واردات مرغ های تخمی و پیر که مصرف گوشت آن در دیگر کشورها اجازه ندارد سبب زیان مالی شرکت های داخلی شده است.
دانه قیمت است، غال قیمت است، بازارا خراب است، مرغ های وارداتی که از پاکستان به نام یخچالی از دیگر ممالک ما بسیار متضرر ساخته ما را، ما از این ناحیه بسیار متضرر هستیم. فلهذا از تمام مسئولین دولتی و از همه سکتور خواهش می‌کنیم از مسئولینش که یک مقدار روی از این کار برنامه داشته باشه. این مردم ها که سرمایه انگفت خود به این سکتور تخصیص داده اینمی به مرور زمان به صفر میرسه.
سید ضیافت الله مسئول اتحادیه مرغ پروران غزنی میگوید که در بخش تولید گوشت مرغ این ولایت به خودکفایی رسیده است و زمینه کار نیز برای هزاران تن در این شرکت فراهم شده است.
مصرف غزنی 9 تن گوشت، 9 الی 13 تن مصارف شهر غزنی یا ولایت غزنی را تشکیل می‌دهد. و اگر قانونی به شکل قانونی باید نمی‌تونه کدام مشکلی را رقابت کنه با ما یا مشکلی برای ما ایجاد کنه. اما چون به شکل غیر قانونی ما این ثبات بازار از بین می‌ره و اکثریت فرمداران خسارمند می‌شن. دیگه مرغای استاد مادری وارد غزنی میشه که از طرف دولت و اساس فرمان رئیس جمهور هم بند است، ولی متاسفانه باز قاچاقبرایی است که وارد ولایت غزنی می‌شن که تاثیرات زیاد داره.
از سوی دیگر وحید الله جمعزاده سخنگوی والی غزنی میگوید که در زمینه جلوگیری از مرغ‌هایی که مصرف گوشت آن مضر است اقدامات زیاد شده است.
غزنی محله اداره په دغه اړوند باندې جدیده مو تقریبا د زلو چرګانو یا بلډر چرګانو چې زړه زړه غټ پاکستانی چرګانو نور کړ بره خارت راوړ دیدل د دوغه چرګانو مخه منولې دا تقریبا یو څو خرسته مو مخکې مو دوه موټر چرګانو ونیول او د شروالۍ او د ولسونو پر مخکې تر خاورو لاندې کړل او د چرګانو اتحادیو ته مو په جدي ډول اختار وکړی دی چې دغه چرګانو مخه ونیول شي او غزنی ښار ته راوارد نشي.
گوشت یک از مصارف عمده مردم در افغانستان حساب می شود. شهروندان می گوید با اینکه زمینه خوبی برای پرورش حیوانات گوشتی وجود دارد، اما حکومت در این زمینه کار نکرده است و بخش عمده گوشت های مصرفی از خارج وارد این کشور می شود.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
در این بخش برنامه آخرین ارقام و تحولات شیوع کووید 19 در افغانستان را از عبدالحی ورشان میشنویم که از کابل فرستاده است.
بروز دوشنبه وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که در یک شب نوروز گذشته از آزمایش بیشتر از 2000 نمونه های مشکوک ابتلا به ویروس کرونا 29 واقع مثبت کرونا در کشور ثبت شدند. دکتر عثمان طاهری مشاور وزارت صحت عامه افغانستان:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 2203 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان 29 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار مجموعی را به 55646 رسانیده. همچنان 61 مورد بهبود یافته، 3 مورد فوتی داشتیم.
طبق همین اعلامیه وزارت صحت، 3 تن از بیماران کرونایی در کشور در کابل و کنر جان باختند. این تعداد بیماران جدید کرونا در 10 ولایت کشور ثبت شدند که ولایت هلمند با ثبت 13 واقع مثبت جدید و ولایت های مرزی هرات و ننگرهار هر یک با داشتن 4 واقع مثبت در سر فهرست قرار دارند. هرچند مردم شمار بیماران کرونایی در کشور را به مراتب بیشتر از آمار رسمی حکومت میپندارند، طبق اعلامیه وزارت صحت از آغاز شیوع ویروس کرونا در ولایت هرات تا کنون 288,284 نمونه های مشکوک ابتلا به ویروس کرونا در کشور آزمایش شدند که 55,895 مورد مثبت شناسایی شدند و از همین 55,895 بیمار کرونایی به تعداد 48,895 تن صحتیاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند و به تعداد 2353 نفر هم جان باختند. گفتنی است که در حال حاضر به تعداد 4316 بیمار کرونایی فعال در کشور هنوز وجود دارد. درست یک سال از شیوع ویروس کرونا در کشور سپری شده است که برای سکتور صحت و همه مردم افغانستان سخت و زیانبار بوده است. آگاهان عرصه طبابت بر ضرورت تحقیق و بررسی تجارب سال سخت کرونایی در کشور تاکید دارد. خانم دکتر نسرین نوری آخیل یک تن از وزرای اسبق در مورد چنین گفت.
در افغانستان خوشبختانه کرونا بسیار خوب سیر کرد، ولی حال باید ما ایره بفهمیم که چرا خوب سیر کرد. اسباب مختلف است که در فکر هر کدام ما میگرده. در بخش پابلیک هلت سیستم صحی ما واقعا دستاوردهای بزرگ دارند، اما در بخش طبابت به اساس شواهد متاسفانه تا بال پیشرفتهای زیاد نداریم. که
ویروس کرونا برای بار اول در افغانستان به تاریخ 22 فوریه 2020 میلادی در شهر هرات ثبت گردیده است که توسط مهاجرین افغان عودت کننده از شهر قم جمهوری اسلامی ایران انتقال یافته بود. بعداً در سراسر کشور گسترش یافته تا کنون از افغانها قربانی می گیرد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان می‌گوید که از اعمال وحشیانه گروه‌های مسلح علیه غیر نظامیان در ولایت‌های توری شمال کیو و کیوی جنوبی در جمهوری دموکراتیک کنگو نگران می باشد. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو در این رابطه گزارش تهیه کرده که برگردان آن را از لیلا حبیب عظیمی می شنویم.
کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گزارش می دهد که قتل و آدم ربایی در سال جاری در ولایت بی‌ثبات شمالی کیو در جمهوری دموکراتیک کنگو ادامه دارد. بیش از 2000 قتل غیر نظامیان در سال گذشته در دو ولایت شرقی دیگر در آنجا ثبت شده است که بیشتر آنها مربوط به باندهای مسلح است. بابور بلوچ سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید بسیاری از حملات علیه غیر نظامیان در کمپ‌های آوراگان صورت گرفته است. وی میگوید که بسیاری از آنها قربانیان مظالم قبلی بوده و مجبور به ترک خانه‌های خود شده اند.
This is a heartbreaking situation for the civilian population who are also displaced and have been displaced multiple times.
این یک وضعیت دلخراش برای مردم ملکی و نیز مردم آواره می باشد. آنان چندین بار با فرار از خشونت آواره شده اند و اکنون در مکانهای آوارگی مورد حمله قرار گرفته اند. این وضعیت هرج و مرج و ضرب و شتم برای غیر نظامیان در این بخش جمهوری دموکراتیک کنگو است.
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان حداقل 7 مورد حمله گروه‌های مسلح و 5 مکان در منطقه ماسیسی شمالی کیو را از ماه دسامبر الی جنوری گزارش کرده است. بیش از 88,000 غیر نظامی از 22 ساحه مورد حمایت کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و سازمان بین المللی مهاجرت فرار کرده اند. برخی دیگر در سکونتگاه های موقت یا با خانواده های میزبان زندگی می کنند. بلوچ می گوید که مکانهای آوارگان در مناطق بسیار دور افتاده است و باعث می شود که ساکنان آن مناطق به ویژه آسیب پذیر شوند. او می گوید که حمله های مسلحانه در این سایت ها بخشی از یک تکتیک سیستماتیک است که هدف آن اخلال در زندگی غیر نظامیان، ایجاد ارعاب و ویرانی است.
Attacks by armed groups are carried out on suspicion of collaboration with other groups.
حملات گروه‌های مسلح به ظن همکاری با گروه‌های دیگر یا نیروهای امنیتی کنگو انجام می‌شود. برخی از این ساحات در معرض تهدید گروه‌های مسلح متعدد قرار دارد. غیر نظامیان خود را در میانه مقابله با این گروه‌ها گرفتار می‌سازند.
بلوچ اضافه می کند که کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان گزارش های در مورد اشغال اجباری مکاتب و منازل و حمله بر مراکز صحی در شهر موزو و مناطق ماسیسی و لوویرو از سوی گروه های مسلح دریافت کرده است و می گوید که عملیات اردوی کانگو علیه گروه های شبه نظامی اغلب موفقیت های بیشتر نسبت به گذشته داشته است. با این هم او می گوید که نیروهای مسلح نمی توانند کنترل مناطقی را که دوباره تصرف می کنند حفظ کنند و این باعث می شود که گروه های مسلح بتوانند مناطق از دست رفته ایشان را دوباره تحت کنترل درآورده و از مردم محل باج گیرند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مردم سراسر جهان در مورد کارایی و تأثیر واکسین های ضد ویروس کرونا پرسش هایی دارند و برخی هم تمایل به معافیت دادن بدنشان در مقابل این ویروس ندارند. کارول پیرسون، خبرنگار صدای امریکا، گزارشی در رابطه با شایعات در مورد واکسین ضد کرونا تهیه کرده که سحر عظیمی شرح بیشتر آن را به توجه می رساند.
دانشمندان در سراسر جهان برای یافتن واکسینی برای محافظت در برابر کووید 19 از عجله کار گرفتند. ویروسی که باعث شیوع همه‌گیری شده و بیش از 2 میلیون نفر جان خود را از دست داده و بیش از 100 میلیون نفر را مصاب کرده است. با این وجود، علی‌رغم محافظت اثبات شده این واکسین‌های کووید 19، هنوز هم مردم در دریافت آن تردید دارند. یک شهروند آمریکایی می‌گوید:
من نمی‌دانم چه چیزی را باور کنم. اخبار را باور کنم یا آنچه که می‌بینم را باور کنم.
در همین حال یک خانم آمریکایی آفریقایی تبار چنین می‌گوید:
من کمی شک دارم، زیرا می‌خوام بدانم چگونه این واکسین بر سیستم معافیتی بدنم تأثیر می‌گذارد.
بدبینی در شهرهای فراخی مانند لس آنجلس و شهرهای کوچکی مانند ویرجینیای غربی نیز در همان اندازه قابل شهود است. یک مرد اهل ویرجینیای غربی می‌گوید:
حالا وقتی خراب می شود که واکسین کارا نباشد و شما به این ویروس مبتلا شوید، آن وقت چه خواهید کرد؟
برخی از واکسین ها از ویروس های ضعیف یا مرده ساخته می شود، اما کارشناسان می گن جای نگرانی نیست. دکتر توسنگوجا می گوید:
این واکسین ها به شما کووید نمی دهد. این یک واکسین دارای ویروس زنده نیست. شما به عفونت کووید مبتلا نخواهید شد.
دکتر گوجا میگوید اگرچه این واکسین ها جدیدند، اما از تکنولوژی هایی که مورد استفاده برای ساختن آن قرار میگیرد نو نیست.
این متد در ابتدا برای بیماران سرطانی تهیه شده بود. بنابراین این طور نیست که ما فقط در یک سال گذشته این تکنولوژی را برای کووید 19 ایجاد کرده ایم. این چیزی است که در جای خود وجود داشته است و وقتی فرصت پیش آمد توانستیم از آن برای این هدف استفاده کنیم.
سازمان جهانی صحت داره یک صفحه وب است که به شایعات و نگرانی ها در مورد واکسین ها و ویروس ها پرداخته است. آیا برخی از غذاها مانند سیر می تواند از کووید 19 محافظت کند و یا مکمل های غذایی یا ویتامین ها چطور؟ سازمان جهانی صحت میگوید هیچ مدرکی دال بر این موضوع وجود ندارد که مؤثر باشد و سپس این باور وجود دارد که این واکسین ها می تواند کد ژنتیکی شما را تغییر دهد. این واکسین ها به حجرات ما می آموزد که چگونه یک پروتئین یا حتی یک قطعه پروتئین را بسازند که باعث ایجاد پاسخ معافیتی در داخل بدن ما شود. دکتر توسنگوجا در رابطه با تاثیرگذاری این ویروس روی دی ان ای چنین می گوید:
این واکسین دی ان ای شما را تغییر نمی دهد. مردم فکر می کنند ممکن مرا تغییر بدهد و به همین دلیل است که من عکس هایی را می گیرم. این ویروس در دی ان ای شما ادغام نمی شود و نه هم شما را تغییر می دهد.
سازمان جهانی صحت خواستار کمپاین های گسترده آموزش عمومی برای رفع نگرانی ها و ترس مردم است. واکسین ها همراه با سایر اقدامات پیشگیرانه از جمله شستن و تمیز نگه داشتن دست و پوشیدن ماسک و فاصله اجتماعی پایان همه‌گیری را تضمین می کند، فقط در صورتی که افراد این شیوه ها را مراعات کنند.
بخش نخست برنامه صبحگاهی ما در همین جا به پایان رسید. تا نیم ساعت دیگر دوباره روی همین موج در خدمتتان خواهیم بود.